خدمتتون عرض کنم که بحث معاد که میخوام گفتگو بکنیم یه بحث فوق‌العاده گسترده و مشکلی هم هستش، بنابراین نیاز به مقدماتی داره و شاید چند جلسه ما مقدمات این بحث رو گفتگو بکنیم، بعد انشالله مرحله به مرحله وارد مرگ میشیم و بعد از مرگ وارد عالم برزخ میشیم، بعد از عالم برزخ وارد قیامت میشیم، هر کدوم شرایطش رو و کارکردهاش رو گفتگو میکنیم. خب این زمان طولانی میبره. اگر بخوایم نسبت به کلیت معاد آگاهی و اطلاع پیدا کنیم، حتما باید استمرار مجالس باشه، استمرار این گفتگوها باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که کتابی که معرفی شده، این کتاب معاد شناسی هست، مال مرحوم علامه تهرانی، که تقریبا میتونیم بگیم که یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره معاد نوشته شده و مفصل‌ترین بحثی که تا به حال درباره معاد شده، به غیر از بحث‌های فیلسوفانی مثل ملا صدرا که اونا برای فهم ماها نیست، مطالب خیلی سنگینه، ولی مطالب مرمای تهرانی بسیار قابل فهم هستش. به همین دلیل این کتاب رو انتخاب کردیم. ما هم سعی میکنیم مباحثمون رو بر اساس مندرجات این کتاب با هم پیش بریم. بنابراین اینو گفتم که فکر نکنید که ما در یک جلسه میتونیم کل مطالب رو یا بخشی از مطالب مهم راجع به مرگ و معاد رو به دست بیاریم. نه، تا مبانی این بحث ها رو متوجه نشیم، قاعدتا چگونگی مرگ و عالم برزخ رو متوجه نخواهیم شد. اینکه بدانیم خداوند چرا انسان رو خلق کرده، چجوری انسان رو خلق کرده، فلسفه خلقت انسان چی بوده، چرا خداوند انسان رو به این دنیا فرستاده و این همه اختیارات بهش داده که هر کاری دلش میخواد بکنه، بعدم دنیا رو اینقدر لذت بخش و زیبا آفریده که مردم جذب این لذت‌های دنیایی بشن، بعدش هم ممانعت‌هایی گذاشته برای تکامل انسانی. چرا این اتفاقات خداوند رقم زده برای انسان؟ این مباحث رو ما باید بدانیم، بعد کم کم وارد مسئله مرگ بشیم. اینه که خود علامه تهرانی بحثش رو از آیات الهی شروع میکنه و اونم آیه است که این گونه شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور و سینین و هذا البلد الامین. تا اینجاش که موردی نیست، از اینجا به بعدش هست. این که میگه موردی نیست شاید به بحث ما مربوط نباشه، ولی همیشه مطالب مهم رو که انسان میخواد بگه ما توی روابط عادیمون هم هست، قسم میخوریم به اون مطلب، قسم میخوریم که دو نکته رو مطرح کنیم: یکی اهمیت اون مطلب رو، یکی مورد اطمینان بودن رو. یعنی قسم به اینها، این مطلب حقیقت داره، واقعیت داره. خداوند هم این قسم ها رو میخوره، و تین و زیتون، قسم به تین و زیتون، قسم به طور سینا. من وارد معانی و تفاصیل این قسمت ها نمیشم. و هذا البلد الامین، و قسم به این شهر امین. حالا این شهر امین مکه بوده اون موقع، منتها از جهت های عرفانی هذا البلد الامین معانی بسیار دیگری داره که بازم ما وارد نمیشیم. از اینجا به بعدش به ما مربوط میشه: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. این لغت که میاره خداوند، لام که میاره سر بعضی از کلمات، اینجا میخواد تأکید رو بسیار مؤکد کنه که حقیقتا همینطور هست. چی؟ این که ما انسان رو فی احسن تقویم، در بهترین شکل آفریدیم و قوام دادیم به انسان. اینجا تقویم به معنی تقویم روزانه نیست، بلکه به معنی قوام دادن. دیدید نونوا خمیر رو الان که دیگه با دستگاه میزنن همینطور، ولی قدیما با دست این خمیر رو میآوردن پرتاب میکردن، میآوردن میگفتن این خمیر باید قوام بگیره. قوام بگیره یعنی شکل حقیقی خودش رو پیدا بکنه. خداوند بعد از چند تا قسم خوردن میگه که ما انسان رو در بهترین شکل آفریدیم و بهترین قوام ها رو به این دادیم. یعنی خمیرمایه انسان بسیار بسیار احسن هست، نیکو هست، خوب هست. بعد از اینکه ما انسان رو به این شکل آفریدیم، با این قوام خیلی احسن و نیکو آفریدیم، بعد ثم رددناه اسفل سافلین، بعد از این مرحله او رو انداختیمش به پایین ترین مرحله عالم. حالا داستان هبوط حضرت آدم هست، داستان هبوط انسان هست. اینکه اسفل السافلین کجا هست، بعد عنوان میکنه که اسفل السافلین همین دنیاست. این دنیا به معنی اسفل السافلین هم به معنی نازلترین مرحله عالم هستی. این نازلترین مرحله عالم هستی رو خداوند با ویژگی های خودش دنیا مطرح کرده. دنیا هم از لحاظ لغوی چند تا معنی داره، ولی ما معنی که میخوام به اینجا بگیریم از دنیه میاد، یعنی خیلی پست. دنیه یعنی خیلی پست، یعنی مکان دنیایی نسبت به اون جایی که خداوند انسان رو آفرید و در بهترین شکل انسان رو آفرید، پرتابش میکنه یک جایی که اخصه مقام هست و اونم دنیا هست. ثم رددناه، اونو رد کردیم، انداختیم، قرار دادیمش در پسترین جای دنیا. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. این که الا آورده، الا الذين امنوا، به غیر از کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، فلهم اجر غیر ممنون، برای اینجور آدم ها اجر و پاداش بی حساب هست. خب این که میگه غیر از، الا الذين امنوا، از چی جدا کرده؟ از همون قبل ثم رددنا و اسفل و سافلی. از اینجا ما یه نتایجی میگیریم، بحث امشب اونم همینه، اینم الان میبندیم، راجع به همین بحث میکنیم. این که خداوند انسان رو در بهترین شرایط آفریده، پس انسان از لحاظ فطری چیزهای بسیار با ارزش و خوبی در درون خودش داره، اما خداوند از اون عالم ملکوت فرستاده در این عالم دنیا. یه سوال ایجاد میشه، دنیا کجاست، ملکوت کجاست؟ به جای ملکوت برزخ میذاری، به جای برزخ باطن میذاری. هر چیزی یه ظاهری داره یه باطنی. این کتاب یه ظاهری داره، همین که شما میبینی، یه باطنی هم داره. باطنش رو باید اینجوری باز کنید، مطالبش رو خوب نگاه بکنید، متوجه بشید داخل این، محتوای این، معنای این چیه. این گل که الان کنار من هست یه ظاهری داره یک باطنی داره. هر چیزی که در عالم شما میبینید یک ظاهری داره یک باطنی. دنیا ظاهره که ما مشاهده میکنیم، لمسش میکنیم با احساسهای پنجگانه خودمون، شنوایی، بینایی. بعد حس لامسه، بویایی و ذائقه، شد پنج تا دیگه. ما با این پنج تا با عالم ارتباط برقرار میکنیم. سوال، آیا ما با این پنج حسمون با ظاهر عالم با ارتباط برقرار میکنیم یا باطن عالم؟ با چی؟ بگو سر. با باطن. الان من اینو میگیرم با ظاهر، درست؟ با ظاهر عالم بر ارتباط برقرار میکنیم. حالا غیر از این ظاهر ما یک باطنی هم داریم. باطن عالم در بحث قرآنی ملکوت عالم هست، در اصطلاح عرفانی برزخ عالم هست، در اصطلاح فلسفی هم که حقیقت عالم هست. پس ما با یک واقعیت عالم روبرو هستیم که این واقعیت عالم یک حقیقتی هم داره. واقعیت عالم ظاهر عالم هست. از جمله چیزهایی که ظاهر داره و باطن داره خود انسان هست. انسان هم الان شما که من اینجوری میبینی ظاهر منو میبینی، ولی من برای خودم یه هویتی دارم، یه تفکراتی دارم، یه عقیده‌ای دارم و یک برداشت‌هایی دارم که اون حقیقت من رو می‌سازه. شما اونو نمی‌بینید، شما فقط ظاهر منو می‌بینید. همینطور هر کدوم ما که اینجا نشستیم هر کدوم یک حقیقتی داریم که این حقیقت از یک طرف مشترک هست، اون اشتراکش برمی‌گرده به آیات قرآنی که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در این تقویم قوام خلقتمون همه یکسان هستیم، یعنی از لحاظ فطری همه ما شایستگی ملکوتی داریم. اما از یک طرف دیگه همه ما با هم فرق داریم، اون فرق باطنی هم داریم، اون برمیگرده به نوع ارزش‌گذاری های ما، نوع دریافت های ما، نوع ایمان ما، نوع تعقل و تفکر ما که شخصیت ما رو میسازه. اینجا خداوند داره میگه که من انسان رو از باطن عالم انداختمش به ظاهر عالم. پس جای حقیقی ما کجا بوده؟ در باطن عالم بوده، در ملکوت بوده، اونجا احسن و تقویم بودیم ما، یعنی هممون در بهترین شکل انسانی بودیم. ثم رددناه و اسفل سافلی، خدا ما رو انداخت در این جای سافل. سافل یعنی یک جای پست که این جای پست ویژگی هایی داره که این ویژگی هاش رو عنوان میکنیم. وقتی که انسان اومد روی این زمین، بعد خداوند پیامبران رو فرستاد، دو تا چراغ خدا به انسان داد، یکی چراغ بیرونی، یکی چراغ درونی. چراغ بیرونی پیامبران بودن که اومدن برای انسان نور انداختن، گفتن ای انسان، خدا که تو رو خلق کرده میخواد تو به هدایت برسی، راه هدایت اینه، پیامبران نشون دادن. بعد از پیامبران خداوند یک چراغ دیگه در درون همه انسان ها گذاشته به نام عقل، که عقل انسان رو هدایت میکنه به خیر و شر. عقل انسان میگه کدام خیره کدام شره. این که کدام عقل انسان رو هدایت میکنه، اینم باز جای بحثه. ما یه عقل جزئی داریم، یه عقل کلی داریم. حالا وارد این مباحث زیاد نمیشیم که خسته کننده میشه. فقط اینو میخوایم بگیم که پیامبران آمدن به ما بگن که ای انسان، جای تو اینجا نیست، تو این دنیا ها، این دنیا اسفل و سافلینه. دو تا عبارت قرآن آورده میگه از دنیا لهو و لعب، این دو تا ویژگی دنیا هست. لهو یعنی چیز بیهوده، بی هدف، سرگردانی. لعب یعنی بازیچه. در حقیقت موقعی که ما وارد بازی میشیم از همه چی غفلت میکنیم. هممون هم بازی کردیم دیگه، بازی فوتبال، والیبال، هر بازی که میکنیم انقدر غرق اون بازی میشیم که از محیطمون، از بدهکاری هامون، از مشکلات زندگی، از همه اینا فارغ میشیم. خداوند میگه دنیا لعله، یعنی بازیچه‌ایه، یک میدان بازیه که تو وقتی که وارد بازی دنیا میشی لهو رو به همراه داره. لهو یعنی چنان سرگرمت میکنه که تو از حقیقت وجودی خودت، چی بوده؟ اون خلقت احسن، غافل میشی و تو دنیا استقرار پیدا میکنی، فکر میکنی همه چی همین دنیاست. وقتی که توی این دنیا دوچار لهو و لعب میشیم، آنگاه چند تا چیز به وجود میاد. لذت‌های دنیا پیش میاد، میگه المال و البنون فتنه. آیات زیادی در قرآن هست که ویژگی‌های این اسفل و سافلین رو برای ما مطرح میکنه. مال فتنه است، انسان رو دوچار بازی میکنه، بازی دنیایی. اولاد هم همینطور هست، مقام هم همینطور هست، پست هم همینطور هست، شهرت هم همینطور هست. هر چیزی که ما رو از رسیدن به حقیقت دور بکنه اون لهو و لعب میشه. حالا یه نفر احتمال داره بگه آقا من اصلا دنبال مال دنیا نیستم. گاهی نماز یک فرد لهو و لعبش میشه، یعنی حتما همینطوری نیستش که طرف به یک پست و مقامی رسید اون پست و مقام اونو فریب داد، یا به یک مال زیادی رسید مال زیاد. نه، به همین دلیل خداوند میگه ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ الذین هم صلاتهم ساهون، کسانی که نماز رو بازیچه گرفتن. پس ما میبینیم که حجم بازیچه میشه، نمازم بازیچه میشه، قرآنم بازیچه میشه. مهم بازیچه بودن هر چیزی که تو رو از حقیقت وجودی خودت و خدا به غفلت بندازه، اون لعب تو میشه و لعب تو میشه. خاصیت دنیا لهو و لعب هست. پیامبران آمدن که به انسان بگن که ای انسان، این دنیا جای ماندگاری نیست. به همین دلیل در فلسفه دو تا اصطلاح ایجاد میشه که مرحوم علامه طباطبایی خیلی رو این دو اصطلاح گفتگو میکنه، که اعتباریات و حقیقیات. ما در زندگی خودمون یه چیزایی داریم که اعتباری هست، یه چیزایی داریم که حقیقی هست. دنیا فی نفسه اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی یه روز مال تو یه روز مال تو نیست. ببینید الان ما در یک حادثهی واقع شدیم، فوت پدر، که اینو ملموس میبینیم الان. شاید در بقیه افراد دیگری که از دنیا رفتن از نزدیکان ما شاید اینقدر لمس نکردیم، یا لمس میکنیم یادمون میره. این که الان ببینید، من داشتم امروز به این فکر میکردم، امروز رفتیم مغازه آقا جون و دیدم چرمای هیکلی های رو و با چه عشقی پدر من دنبال اینا بود که برای محرم مثلا اینا رو آماده کنه بفروشه. حالا هر حال نوع کارش این گونه بود، ولی لذت میبرد از این کارش. بعد دیدم نیست دیگه و همه اینا مونده، یعنی پدر من یه دونه از اینا رو نتونسته با خودش ببره. نه تنها این، حالا پدر من که اصلا علاقه ای، اصلا سرمایه ای نداشت، علاقه ای نداشت به این چیزا که بخوایم بگیم چسبیده بود، ولی نمونه است دیگه. چه چیز رو با خودش برد؟ بچه‌هاش رو با خودش برد، خونه رو با خودش برد، مغازه رو با خودش برد، یک دونه از کارا رو با خودش برد. هممون دیدیم که این پدر دست خالی در کفن پیچیده شد و در قبر گذاشته شد. این سرنوشت همه ما هست، همه ما دست خالی میریم. اگر به اعتباریات دنیا، بحث اعتباری بود دیگه، اعتباری یعنی آقا جون حقیقت نداره، این کتاب یه روز مال منه، یه روز مال توه، یه روز مال دیگریه. میگن اسکندر مقدونی موقعی که خیلی مریض شد، میدونید که توی تاریخ اسکندر یکی از کسانی بود که نیم بیشتری از دنیای اون موقع رو فتح کرده بود، از جمله امپراتوری ایران رو. 33 سالش بود از دنیا رفت. ببینید چه نابغه‌ای بوده. استادش ارسطو بوده، بسیار هم فرد دانشمند و تیزهوش بوده. اسکندر توی اتفاقا جنگ های ایران مریض میشه که تا برسه اونجا از دنیا میره. سفارش میکنه، این سفارش اسکندر خیلی جالبه، بهترین طبیب ها و حاضرترین طبیب ها رو در دربار خودش داشته. سفارش میکنه به اونها که اگه من مردم، منو در فلانجا دفن کنید، به خاک بسپارید، و از مسیری که منزل من هست مردم تا جایی که میخواید منو خاک کنید، پر طلا و جواهر بریزید توی راه، و منو روی تختی قرار بدید و تا اونجا حمل کنید، منتها دستای منو از تخت بیرون بگذارید. ازش سوال میکنن که چرا این کارو باید بکنی؟ میگه تا مردم عبرت بگیرن اسکندری که دنیا رو فتح کرد، با این که این همه طلا و جواهر داشت و در مسیر دارن میبینن، اما با دستای خالی داره میره توی خاک. و این حرف بسیار بزرگیه، اسکندر که با اون همه مالش دست خالی میره، همه دست خالی میرن و ما اینو دیدیم با چشمای خودمون، همین هفته پیش هم دیدیم با چشمای خودمون. هیچی انسان با خودش نمیبره. پس این همه مال و منال و قدرت و اینا اعتباری هن. اعتباری یعنی این که یک روزی بال منن، یک روز هم از من گرفته میشن. خب اون چیزی که به قول سعدی آنچه را که نپاید دلبستگی را نشاید، اون چیزی که پایدار نیست برای من چه ارزشی داره من بخوام جانم رو بدم بهش؟ وای به حال کسانی که در اعتباریات دنیا گیر میکنن، مثل پست و مقام و پول و دارایی و ملک و حتی فرزندان گیر میکنن و از این گیر کردن برون رفت ندارن. این اعتباریات دنیا همون اسفل و سافلینی هست که قرآن میگفت، که گفت انداختیمتون توی اسفل و سافلین، اما پیامبران رو فرستادیم تا شما رو از این اسفل و سافلین نجات بدن، عقل رو دادیم بهتون تا از این اسفل و سافلین نجاتتون بدن. کسانی که در این اسفل و سافلین که اعتباریات دنیا هست دو دستی بچسبن و متوجه نباشن که این عمر گرانمایه‌ای که خدا به انسان داده چگونه استفاده کنن، چشم باز میکنن میبینن که سالهای عمر طی شد و اندوخته‌ای برای اون آخرتشون نتونستن جمع کنن. اونجا که بعد از این آیه میگه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، این الا الذين یه عده‌ای در همین اسفل السافلین متوجه میشن که آقا ما نیومدیم توی این دنیا برای اینکه سر همو کلا بذاریم، برای اینکه دائم بازی کنیم، برای اینکه وقتمون رو تلف کنیم، برای اینکه هی دور هم بشینیم بگیم بخندیم بریم سفر بیام، همینطور دور هم بخوام باشیم، وقت بگذرونیم، روزامونو بریم دائم کار کنیم، پول در بیاریم، اشکالی نداره اینها. اما اگه همه اینها بشه زندگی تو و عمر من و تو رو اینا تشکیل بده، خب ما باختیم که ما نیومدیم توی این دنیا که اسفل و سافلینه، که این دنیامونو پروار کنیم. نه، حالا سوال، آیا اعتباریات اصلا چیز بدی هستن یا نه؟ اعتباریات فی ذاته یا فی نفسه چیز بدی نیستن. ببینید، پول چیز بدی نیست، مقام چیز بدی نیست، ملک داشتن چیز بدی نیست، ماشین داشتن چیز بدی نیست، اصلا دارایی، فرزند زیاد، اینا هیچی بد نیست. حتی دانش، و گفتیم حتی نماز خوندن، قرآن خوندن، اینا میاد جزش، اینا چیزای بدی نیستن، به شرطی که از پولمون در جهت کشف حقیقت خودمون و خدا استفاده کنیم، یعنی به حقایق پی ببریم. از مالمون استفاده کنیم، نبردبانی بسازیم برای رسیدن به حقیقت. از علممون، از مقاممون، هر چی که شما بگیری در این دنیا، می توانیم از اینها استفاده کنیم برای رسیدن به اون حقایق. پس اینا فی ذات بد نیستن. اگر من در اینها غرق بشم و اینها منو بازی بدن، یعنی عوارض دنیا دیگه، منو بازی بدن و من بازی دنیا رو بخورم، به غفلت بیفتم که نفهمم من برای چی به دنیا اومدم. این افرادی هستن که در اسفل السافلین گیر کردن. همه انسان ها در اسفل السافلین گیر میکنن بر اساس این آیه، الا الذین آمنوا، مگر یه عده‌ای که اون عده به وحدانیت خدا و معاد و نبوت، این ستا، ایمان دارن. و این ایمان کافی نیست، فقط بعدش میگه چی؟ و عمل الصالحات، و ایمان خودشونو به عمل تبدیل میکنن. یه نکته بگیم، در درگاه خداوند عمل ملاک هست، در جای جای قرآن هم این آمده. عمل باید متکی به ایمان باشه، ایمان باید نتیجهش به عمل برسه. هر کدوم اینا جداگانه معنایی نداره و ارزشی نداره. به همین دلیل در این آیه میگه الا الذین، نشون میده که همه انسان ها در اسفل السافلین دنیا، در لهو و لعب دنیا گیر کردن، همه آدم ها، به غیر از کسانی که معرفت کسب میکنن، ایمانشون رو تقویت میکنن، بر اساس معرفت و ایمان عمل میکنن، عمل و صالحات، این افراد و لهم اجرون غیرون ممنون، برای این افراد پاداش هاییست که قابل شمارش نیست، خیلی پاداش هست. این فلسفه هبوط انسان یا نزول انسان روی زمین و اینکه چگونه انسان زندگی کنه تا بتونه اسیر بازی های دنیا نشه. خب این چه ربطی به قیامت داره؟ ربطش اینجاست، قیامت و معاد، معاد بگیم چون قیامت یک مرحله است، برزخ هم یک مرحله است، دنیا هم یک مرحله است. حالا از اینجا شروع کنیم، بگیم انسان بین سه مرگ و چهار تولد قرار داره. بین سه مرگ و چهار تولد، انسان یه بار نمیمیره که. تازه اینا مردنهاییه که ما مشاهده میکنیم، وگرنه به قول مولانا انسان دائم میمیره و دائم حیات پیدا میکنه. حالا بعد انشالله فرصت بشه از عزرائیل و اسرافیل، از این دو ملک مقرب بیشتر گفته بکنیم که عزرائیل فقط موقع پایان عمر جان آدم رو نمیگیره، این عزرائیل دائم دستن در کاره. این که جنین اول در رحم مادر شکل میگیره، این به دنیا آمدن اولیه است. این سور اسرافیل که کارش حیات بخشی هست، در ماه چهارم که به تعبیری اون جنین کامل میشه و انسان میشه و میدانیم که دیه‌ای که به انسان تعلق میگیره از 4 ماهگی که در رحم هست تعلق میگیره و همین داره سقط جنین دوچار دیه میشه، چون در 4 ماهگی انسان شکل میگیره. در اونجا سور اسرافی برای کامل شدن انسان میدمه در رحم و انسان شکل میگیره. یعنی سور اسرافی فقط مال روز قیامت نیستش که بگیم میدمه در شیپورش و قیامت میشه، که دائم اینا در حال کار کردن هستن. و عزرائیل به 9 ماهگی و 9 ماه و 9 روز که میرسه، حالا بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر، عزرائیل میاد مرحله جنین رو تغییر میده. یعنی مرحله جنین در رحم پایان میپذیره، تغییر لباس میده جنین و میاد به این دنیا. دنیا نگیم، عالمش تغییر میکنه. عالم در رحم بسته بوده، فکر میکرده اونجا تمام هستی اونجاست، ولی وقتی به دنیا میاد میبینید که اکثر بچه‌ها که به دنیا میان گریه میکنن، چون از دنیاشون جداشون کرده و سخت میگذره. این به دنیا آمدن بچه خیلی رنج و سختی داره، چه برای مادر چه برای بچه. این همین اتفاق موقعی که دوره زندگی انسان طی میشه در اینجا برای انسان اتفاق میفته. دوباره عزرائیل دست به کار میشه و اسرافیل دست به کار میشه. هر حیاتی اسرافیل میدمه و هر مرگی عزرائیل میگیره، توفا میکنه، و این مرحله به مرحله ادامه داره و این مراحل تکاملی هستن. همونطور که جنین وقتی به دنیا میاد آیا تکامل پیدا میکنه از لحاظ رشد یا نقص پیدا میکنه؟ به همین نسبت انسان از این دنیا که میخواد به عالم دیگری بره، که اون عالم رو هم عالم ملکوت مینامیم هم عالم برزخ، آیا از این دنیا به اون دنیا میره تکامل پیدا میکنه از دنیا، یا کلن میره به فنا میره تکامل پیدا میکنه؟ یعنی لباسش عوض میشه. همونطور که این عبارت مال امام علی علیه السلام هست، مقایسه میکنه عالم برزخ رو با این دنیا با جنین، میگه همونطور که جنین از رحم مادر به دنیا میاد، فضای جنین چقدر هست، فضای این دنیا چقدر هست. میگه به همین نسبت انسان که از این دنیا رخت برمیبنده میره در عالم برزخ، گویی که از رحم دنیا میره به عالم برزخ. یعنی اینقدر فضا بزرگتره. و بعد از عالم برزخ یک دوره‌ای هم در برزخ هستیم، بعد از عالم برزخ دوباره همین اتفاق میفته که انسان از عالم برزخ بیرون کشیده میشه، وارد قیامت میشه. دوباره این نسبت رو هم در عالم برزخ و قیامت در نظر بگیریم. حالا انسان میمیره واقعا؟ با این حساب انسان نمیمیره. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد
یه عبارت داره، میگه که خداوند انسان رو برای بقا خلق کرده نه برای فنا. پس هیچ انسانی به فنا نمیره. فنا یعنی نیستی، به نیستی نمیره، بلکه از مرحله‌ای به مرحله دیگر میره. و مهمتر اینه که این مراحل تکاملی هستن. پس مرگ همانطور که تولد جنین باعث میشه که او به تکامل انسانی برسه، مرگ باعث میشه که انسان به تکامل برسه، وارد عالم برزخ میشه. و در عالم برزخ یک دوره‌ای هست، همونطور که در جنین یک دوره‌ایه، همونطور که در دنیا یک دوره‌ایه، در برزخ هم یک دوره‌ای هست. و سپس زایش دیگر اتفاق میفته که در عالم قیامت هست. در اونجا دیگه دارالآخرت هست، اون دارالآخرت دارالبقاست، اونجا دیگه انسان جاودانه هستش. حالا سوال، آیا در عالم قیامت دیگه انسان ثابت میمونه؟ نه، این مسیر تکاملی انسان همینطور تا ابد ادامه داره. از این معنای استفاده میکنیم، آیا انسان با مرگ همه چیزش تموم میشه؟ شروع میشه، یک شروع دیگری هست، همانطور که جنین از رحم میاد بیرون یک شروع دیگری رو داره، برای برزخ هم همینطور هست. اینی که برزخ به عنوان باطن این دنیاست، قیامت باطن برزخه، از بالا میریم، قیامت باطن برزخه، برزخ باطن دنیاست، دنیا باطن رحم هست. اینجوری بگیریم. حالا از اینجا شروع کنیم. رحم ظاهره، دنیا باطنه. برای چه کسی؟ برای جنین ها. ما که بیرون هستیم نمیگیم. اگر ما دوباره بریم داخل جنین، که این امکان پذیر نیست، همونطور که انسان از این دنیا بره برزخ دیگه نمیتونه برگرده، جنین هم که از رحم بیاد دیگه نمیتونه برگرده. جنین در رحم که هست، رحم برای ظاهر دنیاست، باطن دنیا برای رحم کجاست؟ همین دنیاست. وقتی که اومد تو دنیا، دنیا برای ظاهر میشه. باطن این دنیا کجاست؟ عالم برزخه. در مرحله بعد دوباره از ظاهر میره به باطن، برزخ رو مشاهده میکنه. خود برزخ ظاهریست برای باطن قیامت. این لایه لایه ظاهر و باطن اینگونه است که انسان تکامل پیدا کنه برای عالم قیامت. خب چرا افتاد تو اسفل و سافلین؟ چرا خدا درباره بقیه موجودات این حرف رو نزد؟ فقط درباره انسان این حرف رو زد؟ چرا درباره خلقت موجودات دیگه نگفت که لقد خلقنا فی احسن تقویم؟ چرا اینو فقط برای انسان گفت؟ از اینجا از عبارات عرفانی استفاده میکنه که همه موجودات دارای یک اسم الهی هستن. خداوند اسمهای بیشماری داره، 99 تاش اسم نیکو در قرآن هست، 1001 اسمش در جوشن کبیر هست، اما فقط اینا نیستش. که در قرآن میگه که کلمات الهی بی نهایت هم. اگر درختان عالم قلم بشن و دریاها مرکب بشن، کلمات الهی رو بنویسن، مرکب تموم میشه، قلم تموم میشه، اما کلمات الهی تمام نمیشه. این کلمات الهی همون اسماء الهی هست. هر موجودی داره یک اسم الهی هست، هر موجودی. فقط حتی فرشته ها مثلا عزرائیل دارای یک اسم الهی هست، اسرافیل دارای یک اسم الهیه، میکائیل دارای یک اسم الهی. مثلا رزاق بودن خدا متعلق به میکائیله، حی مربوط به اسرافیله، یا علیم بودن، علیم بودن خدا مربوط به جبرائیله، حکیم بودن و علیم بودن. اما در میان همه این موجودات، انسان دارای تمام اسماء الهی هست. اینو در قرآن در همون ابتدای سوره بقره هم گفته، وقتی که خداوند آدم رو خلق میکنه و به فرشته ها میگه که سجده کنید، و فرشته ها یکم مکس میکنن، میگن آخه ما اینو برای چی سجده کنیم؟ این که میره همش خونریزی میکنه، که ظلم میکنه روی زمین، ما برای چی اینو باید سجده کنیم؟ که خداوند حالا به اصطلاح خودمون دیگه در گوش آدم یک چیزی میگه و علم آدم اسماء کلهان داره، یعنی کل اسماء رو خداوند به این آدم تعلیم میده. بعد با آدم میگه که بگو به ملائکه. وقتی که آدم به ملائکه اسماء الهی رو میگه، اونا میفهمن این چه موجودیه، سجده میکنه. وگه نه اول که سجده نمیکردن، سوال میکنه. الا الابلیس، ابلیس سجده نمیکنه و دلائلی داره که حالا بمانه. چرا؟ نکته ای که میخوایم بگیم اینجاست که انسان همه اسمهای الهی رو داره، به همین دلیل فی احسن تقویم خلق میشه، یعنی در بهترین شرایط خلقتی انسان خلق میشه که دارای کلیه اسماء الهی است. به همین دلیل از میان همه موجودات فقط انسانه که خلیفت الله میشه، چون خدا همه اسماشو داره. از میون موجودات فقط انسانه که همه اسما رو داره بالقوه. به همین دلیل این انسان میتواند خلیفت الله بشه، نه اینکه هستش ها، میتواند خلیفت الله بشه اگر اسمهای الهی رو به کار ببنده در درون خودش و عمل بکنه، ایمان بیاره. معرفت، ایمان و عمل، این سه مورد رو انجام بده، خداوند براش پاداش زیاد قرار میده. خاصیت دنیا دو چیز هست که انسان رو گرفتار میکنه، یکی حرص، یکی آرزوهای طولانی. و خداوند همه اینها رو در وجود انسان گذاشته. اونجا که میگه که اما شاکرن و اما کفورا در آیات دیگه، در اونجا میگه که ما برای انسان همه چیز رو آفریدیم، هم هدایت رو آفریدیم هم ضلالت رو. این خودش دیگه انتخاب میکنه که کدوم راه رو بره. اینجا اختیار انسان خیلی مهمه. هم انسان در اسفل و سافلین میتونه به ضلالت بره، هم راه هدایت رو در همین اسفل و سافلین پیدا کنه. یعنی بهشت و جهنم ما در همین دنیا شکل میگیره. حالا چند تا نکته بگم بحثم رو تمام کنم. اول راجع به این حرص و آرزوی طولانی یه حکایتی هست، این حکایت رو بگم، بعد اون دو نکته رو بگم بحثمون رو تمام کنیم برای امشب. این دو عبارتی که هم قرآن راجع به حرص و آرزوهای طولانی خیلی تاکید کرده، از ویژگی های عجیب انسان هست. ببینید انسان بر اساس تکاملش این لهو و لعباش فرق میکنه. وقتی که کودک هست بسیار بسیار شفاف هست. کودک ها رو دیدید هم زیبا و همه دوست داشتنی. این مال لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم هست. همه بچه ها وقتی به دنیا میان هنوز در احسن تقویم هستن و همین دلیل همه بچه ها دوست داشتنی هستن. یه مقدار که رشد میکنن در کودکیشون به بازی میپردازن، لهو و لعب میپردازن. پنج مرحله داره که این پنج مرحله دقیقا از لحاظ روانشناسی و اخلاق و عرفان مباحث بسیار زیادی رو در بر داره. این لهو و لعب دنیایی در کودکی بچه اتفاق میفته. وقتی که به سن 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی میرسه، غرایزش خیلی رشد میکنه. غرایز رشد میکنه برای اطفاء غریزه. ببینید خشم، شهوت، شهوت یعنی زیاده خواهی، در همه چیز زیاده خواهی میخواد پیدا بکنه. این مرحله سوم. مرحله چهارم مرحله کسب قدرت هست و شهرت. وقتی که انسان به 40 سال برسه، 35، 40، 45، 50، شهرت و قدرت اینو احاطه میکنه. و مرحله پنجم، مرحله پیری انسانه، دست بر نداره که دنیا. دو چیز در این پیری حاکمیت داره، یکی هرس، یکی آرزوهای طولانی. و چقدر جالبه که این پنج مرحله رو ما میتونیم از لحاظ روانشناسی تحلیل کنیم. اگر من در 50 سالگی خودم اسیر لهو و لعب دنیا بشم، یعنی هنوز چی هستم؟ کودک. هنوز کودکم. اگر یه نفر در پیری خودش هنوز دنبال شهوات دنیایی باشه، در چه مقطع زندگی هست؟ و اگر کسی هرس بزنه به مال دنیا و آرزوهای طولانی داشته باشه، در چه مقطعی قرار داره؟ یه حکایتی رو تعریف میکنیم، میگن در زمان هارون الرشید، هارون الرشید گفتش که حدوداً 130-140 سال از پیامبر گذشته بود. میگه که من خیلی دوست دارم یه نفر رو پیدا کنی، مستقیم پیامبر رو دیده باشه، برام از پیامبر حدیث نقل کنه. هر کی بره یکی رو پیدا کنه که مستقیم پیامبر رو دیده باشه، یه جایزه داره پیش ما. میافتن کارکنان هارون الرشید و یارانه، میافتن تو روستاها و شهرها، پیرمردا و پیرزنا رو میرن سراغش. بعد از یه مدت یه نفر رو توی یه گوشه دهاتی پیدا میکنن، همینجور 30-40 سال عمرش بوده. بعد بهش میگن تو پیامبر رو دیدی؟ میگه آره. اینا ورش میدارن توی یه سبد چیزی میذارن، چون راه نمیتونسته بره، که میارنش تو دربار هارون الرشید. هارون الرشید میگه که تو چند سالته؟ میگه من 140 سالم. میگه تو پیامبر رو دیدی؟ میگه آره، من بچه بودم پیامبر رو دیدم، یه روز پدرم منو برد پیش پیامبر. بعد میگه که به به، من چه سعادتمند هستم، یه نفر دیدم که پیامبر رو دیده. یه حدیث چیزی از پیامبر میتونی نقل کنی؟ میگه بله، ما همون روز که پیامبر رو دیدیم، پیامبر گفتش که دو چیز برای انسان وحشتناکه اگر اسیرش بشه، یکی هرس، یکی طمع. هارون الرشید گفت چقدر حرف قشنگ میزنه پیامبر. دستور داد به این ندیمانش دو تا کیسه سکه بدید. به دو تا کیسه سکه دادن، میگه خب خیلی ممنون، برو. بلندش کردن توی همون سبده، پیرمرده رو بردن دم در. پیرمرده گفت نگرده من با هارون الرشید کار دارم، با پادشاه. گفتم نمیشه دیگه. گفت نه من کار مهم میدارم، منو برگردن. خلاصه برش میگردونم پیش هارون الرشید، میگه که چیه آوردنت اینجا دوباره؟ حدیثی چیزی داری؟ میگه نه، همون حدیث بود اینا، ولی من یه سوالی داشتم که ای امیرالمومنین، این دو تا سکه‌ای که به من دادی، این بازم ادامه داره؟ بازم به من میدی؟ اگه سال دیگه منو بیارن بازم به من میدی؟ هارون الرشید میزنه زیر خنده، میگه الحق که پیامبر درست گفت، تو 140 سالته، آرزو داری تا سال دیگه باشی که این دو تا سکر هم بگیری با. یعنی هم هرس هم آرزوی طولانی، گفت الحق که پیامبر درست گفته. خلاصه میبرنش، کاری دیگه نداری، فقط میخواستیم به این هرس و طمع اشاره کنیم. نهایت این که ما باید بدانیم که در دنیا آمدیم، ویژگی دنیا چیه، و از دنیا که میخواییم بریم ببینیم چقدر به اعتباریات دنیا چسبیدیم. هر چقدر ما در زنده بودنمون و با اختیار خودمون و با شناخت، هر چقدر از اعتباریات دنیا کنده بشیم به حقیقت وجود دنیا که خدا و خودت هستی، برسی شما در همین عالم بهشتت رو میسازی. آخرین بحثم اینه که ما جایی رو به نام بهشت نداریم، جایی رو به نام جهنم نداریم. وقتی که شما از ظاهر این دنیا بتونید به باطن دنیا انتقال پیدا کنید، شما میتونید بهشتتون رو ببینید و با اعمال خودمون جهنم خودمون هم میتونیم بسازیم که میسازیم. پس خدا ما رو تو جهنم نمیندازه، ما رو تو بهشتم نمیبره. اصلا بهشت و جهنم جایی نیست، همین جاست. چون ما جایی نمیریم. مگه ما از رحم مادر بیرون آمدیم جایی خاصی مگه رفتیم؟ وقتی هم که در این دنیا میمیریم لباسمون عوض میشه. اینه که الان میگیم که الان آقا جون همین جا هی حاضر، و اگر مشکلاتی نداشته باشه در عالم برزخ همینجا حاضر هستش و نشسته و داره گوش میده. لباس آقا جون عوض شده، کالبد مادیش، این الان کالبد مادی منه دیگه. وقتی بمیرم این جسم میفته ما سه تا کالبد داریم، یک کالبد دنیایی و مادی هست، یک کالبد برزخی هست، یک کالبد قیامتی هست.
دوتاش میشه مادی، دوتاش میشه.
نه جنین رو دیگه در نظر نگرفتی،
مادی نیست، میگه جنین هستش.
ولی از دنیا که حساب بکنی ما در اینجا لباس مادی داریم، میخوایم بریم در عالم برزخ با این لباس نمیتونیم بریم. به همین دلیل این لباسمون بیرون میاد، روح بیرون میاد. این نکته رو بدونید، هیچ وقت روح بدون کالبد نیست، یعنی بدون لباس نیست هیچ وقت. از اون موقعی که در وجود ما احداث میشه، من نمیگم خلق میشه چون روح خلق شدنی نیست، امر الهی است. وقتی که روح احداث میشه در وجود ما، حادث میشه، از اون موقع قالب داره، منتها سه قالبش هم با هم داره، منتها این قالب جسمانی رو ما میبینیم. در مرحله‌ای که تو فیلم دیدیم آقا جون از پله‌ها داره میاد پایین، اون قالب رو داره خالی میکنه، اما قالب دیگری رخ نشون میده. مثل اینی که ببخشید من زیر پیرن دارم، شما این زیر پیرن نمیبینید، وقتی که من اینو در میارم زیر پیرن دیده میشه. خب چشم‌هایی میتونن لباس برزخی رو ببینن در همین دنیا، به همین دلیل میگن چشم برزخی طرف باز شده. چشم برزخی باز شده یعنی میتونن کالبد برزخی افراد رو ببینن. کالبد برزخی فقط شکل داره، جنس مادی نداره، به همین دلیل ما نمیتونیم ببینیم. در عالم برزخ که دوره طی شد، دوباره روح از قالب برزخی بیرون میاد، قالب قیامتی رو نشون میده، به نمایش میذاره، نمود داره. اون چیه؟ اون حتی شکلم نیست، یه چیز دیگه که از دریافتای مادی ما خارج هست. میگن عقل، عقل کامل، فهم هست، عقل هست، مفهوم هست، برای همین شکلم نداره. ما در دنیا هم ماده داریم، هم شکل داریم، هم معنا. ببینید سه لایه تو همه.
ببخشید،
یه لحظه عذرخواهی میکنم، یادتون نره من بحثم الان تموم میشه، بعد سوالاتتون رو بگید. ببینید در سه لایه، ماده، شکل، معنا. الان من ستاشو دارم اینجا که روبروتون هستم، شکل رو که میبینید، ماده بودن رو میبینید، معنا رو فقط نمیبینید، معنا داخل من هست، من خودم میتونم حس کنم، هر کسی معنای خودش رو میتونه حس کنه.
همون
هویتشه. در فلسفه میگن نفس، خب که در روانشناسی میگن روح، اصطلاحات دید در فارسی میگن جان، اینا همه یکی میشه. در عالم برزخ این قالب مادی من بیرون میاد، شکل بیرون نمیاد. بنابراین در عالم برزخ همه همین شکلی هستیم. اینه که شما خواب مرده ها رو میبینید به شکل خودشون میبینید، خواب مرده ها در عوالم خواب اصلا در عالم برزخ اتفاق میفته، شما شکل میبینید. مرده ها هیچ کدوم ماده ندارن، جنس ندارن، به همین دلیل نمیتونید بهشون دست بزنید. درست شد؟ در عالم قیامت همین شکلم نیست دیگه، معناست فقط. اون لایه درونی من، اون هویت درونی من، این فهمش یه مقداری سخت هست.
بودنش و جسمانیش میشه
چی؟
عالم قیامت جسمانی روحانیه دیگه.
جسمانی این اصطلاح رو ما به زبان میگیم، یعنی شکلمون خود هویتمون هست. در قیامت هم من شما رو ببینم میگم این اکرم ها، این خواهر من ها، ولی نه 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 شکل داری نه ماده داری، ولی از لحاظ معنا هم دیگر میشناسیم.
پس اون حسی که میکنیم به خواب میام دستشون رو میگیریم، دستشون میگیریم، اون چی میشه؟ بغل میکنیم دستشون رو میگیریم.
اون عالم اون کالبد برزخی شماست که کالبد برزخی اونو میگیره. شما واقعا با این دستتون اونو نمیگیرید، شما خوابید، افتادید، اصلا چشاتون بسته است. چجوری میبینی؟ دارید تو کوچه راه میرید، شما که خوابید که. اون کالبد مادی ما خوابیده. اونجا که دستمون میره مرده رو میگیریم، قالب برزخی ما قالب برزخی اونو میگیره، ما قالب مادیمون اونو نمیگیره. درست شد؟ این سوالم رو گفتم که بدونید ما مراحلمون چگونه. و پایان بخش حرفم اینه که مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است و ما در هر لحظه میمیریم و زنده میشیم با نفس کشیدنمون. ببین اکسیژن میدیم تو، چی میاد بیرون؟ گاز کربونیک آمده مرگه. ریه هامون پر اکسیژن مرگ است، یعنی ما دائم میبینیم زنده میشیم. پس دائم اسرافیل و عزرائیل در درون ما در حال فعالیت هم. اونجا که زمان حیاتی و دنیایی تموم میشه، اونجا عزرائیل کار دیگرش رو انجام میده، وگرنه او همینطور ادامه داره کارهاش. ما فکر میکنیم عزرائیل فقط زمان مرگ میاد سراغ ما، نه.
پس یه دونه اسرائیلی، هزاران اسرائیلی باید
ترتیب، هزاران ملک زیر دست اسرائیل هستن که به تناسب، اینو انشالله بعدها گفتگو میکنیم، به تناسب اعمال فرد ملک نازل میشه برای حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خود جناب اسرائیل میاد، تازه در میزنه، اجازه میگیره. خب این مقام خیلی بالاییه. برای ماها اسرائیل نمیاد، برای ماها ملکی از جانب اسرائیل،
کارمندش
میاد، ملکی از جانب اسرائیل. خب بحثمون رو اینجا تمام میکنیم. یک سری کلیات رو گفتیم و انشالله همینطور مرحله به مرحله که پیش میریم مفاهیم بیشتری رو وارد میشیم. توصیه من اینه که انشالله تا دفعه بعد درس اول اینو بخونن. ما این بحثایی که امروز کردیم نصفش توی درس اول بود، بخونید بیشتر متوجه میشید. و بله
برای به خیلات خیلی خیلی
این کتاب معادشناسی ما در علامه. خب سوالاتتون آقای یاسر.
از برزخ به قیامت،
بله،
تبدیل به عقل میشه،
بله.
این یعنی چی؟ یعنی مثلا شما گفتون که خب مثلا من خواهرم رو میدم میشناسم با هم میشه. خب این تبدیل به عقل آدم میشه، یعنی چی؟
نمیتونیم بفهمیم الان. چرا؟ چون عقل دیدنی نیست، لمس کردنی نیست.
بعد همون عقل تو محکمه الهی قرار میگیره؟
بله، خودتی، هویت خودته، هویت خودته. ببین من الان اینطور مثال میزنم برای شما.
من فقط نفهمیدم شما متوجه شدید؟
من
سوال
مثال شما هست.
اینجوری.
الان من با من الان با مثال ابن سینا برای شما مثلا شما به عنوان یاسر دیانی عذرخواهی میکنم مثالمو میزنم شاید از لحاظ ظاهر خوب نباشه اینا. اگر دست شما قطع بشه خب چی میگی؟ میگی که این دست من قطع شد. اگه دست جدا بیفته میگن اون یاسره؟
نه
نمیگن. اگر پات قطع بشه باز میگی پای من قطع شد. این من رو میخوام بگم چیه ها. خب اگر چهار دست و پای تو قطع بشه بازم یاسر وجود داره یا نداره؟
وجود داره.
پس یاسر به دست و پاهاش نیست، یاسر یک هویتی داره که اون هویت به اعضایش نیست. برای همین میگی که من خوابیدم، من بیدار شدم، من گرسنمه. این من کیه؟ این من دست و پای تو نیست، این من یک هویت وجودی توه.
درست هم چیزی که منو تشکیل میده دیگه،
تشکیل هویت تو رو، نه شکل تو رو، هویت تو. روز قیامت اون هویت تو میاد، نه این یاسری که ما میبینیم.
بعد همه میبینن اون، مثلا شما هویت منو میبینی اونجا.
منم با همون عالم معنا تو رو میبینم، با چشمم نمیبینم که، منم هویتم هویت شما رو.
یعنی شما اخلاق منو میبینی.
هویت اخلاق نیست، هویت اون من حقیقی شماست.
من حقیقیم چجوری نمود میکنه این من حقیقیم؟
به صورت معنا. سخته این فهمش،
اصلا خیلی سخته. یعنی شما من وجود خارجی منو نبینی ولی منو ببینی.
وجود خارجی تو چیزی نیست، تو وقتی بمیری وجود خارجی میرسه به خاک. الان وجود خارجی آقا جون
میدونم، آره آقا به ما صحبت آقا جون میشه، اولین چیز چهرهش میاد دیدن.
حالا صبر کن، چهرهش میاد تو،
چهره میاد بعد اخلاق.
آقا بحث جداگانه نکنی، حواس پرت میشه اینجا. شما آقا جون چهرهش میاد تو ذهنه، ماده فیزیکی آقا جون میاد تو ذهنه؟ ماده فیزیکی میاد؟
نه.
یعنی آقا جون فیزیکش میاد تو ذهنه؟
نه، اون شکل آقا جون رو میبینی،
اون عالم برزخیشه.
بعد میرم سراغ اخلاقش، میدونی میخوام چی بگم؟
اون
خب میدونم این اتفاق اونجا همینه یا نه؟ شما دارید
اصلا اونجا اینجا نداره، اونجا اینجا همینجاست، همه چی اونجا اینجا نداره. عالم برزخ باطن همین دنیاست، باطن همین دنیاست. همین که میگه آقا جون میاد تو ذهنم، سوال منم همین بود، آقا جون ماده آقا جون میاد تو ذهنه یا شکل آقا جون؟ شکلش میاد تو ذهنه،
تصویرش. بله
تصویرش میاد. بل. این تصویر تو ماده فیزیکی نداره، فقط تصویره.
خب
این عالم برزخه.
پس اون منه چی میشه؟
اون منه تو برزخ هست.
خب
با شکلش، با همین شکلی که میاد تو ذهن تو، آقا جون با شکلش اومده تو ذهن.
آره.
درسته؟ آره. اون شکل کالبد برزخی آقا جونه،
شکلش
همونه،
حالا جنسش
هم. ببین آقا جان الان چشمتو میبندی؟
خب
آقا جون میاد تو ذهنه.
خب
این الان کالبد برزخی آقا جون اومده تو ذهن من، تو خیال من.
خب
خب الان در عالم برزخی، عالم قیامت یک مرحله بالاتریه که فهمش سخت داره. اون دیگه شکلم نداره، فقط معناست. یه مقداری باید بگم.
خیلی میشینه.
با هم من سوال چی بود آقا؟
آره من باور نمی‌کنم. فاطمه خانم.
گفتم که
وقتی
قیامت میشه،
من
کسانی که
توی
قیامت هستن،
اونا
هستن.
بله.
خب کسایی که تو برزخ هم و ماما که زنده هستن همه درگیر
قیامت
هستن. قیامت برای همه مونه؟
برای همه
زنده و مرده؟
نه زنده و مرده اینجوری تقسیم بندی نکنید. اونا را الان رفتن در مرحله برزخی، ما در مرحله دنیایی هستیم.
بله.
درست؟
بله.
مرحله قیامتی مونده که اونجا حالا کی انجام میشه. این یک. دو، این که همه انسان ها در عالم برزخ نمیمونن، انسان های کامل، انبیا و اولیای الهی برزخ ندارن، قیامت هم ندارن، یک سره میرن. چرا؟ چون در حالی که در دنیا دارن زندگی میکنن راحت میتونن برن تو برزخ، راحت میتونن برن قیامت، میتونن برن که مسیری نیستش که، همینطور در یه چشم رو هم میذارن برزخ رو مشاهده میکنن. اینه که میگه آجان عاقبت تو فلان میشه، اینه که پیامبر وقتی امام حسین به دنیا میاد بغلش میکنه گریه میکنه، گلوشو میبوسه، عالم برزخی امام حسین رو مشاهده میکنه. درست؟ شهید یعنی کل زندگی امام حسین یک لحظه میاد جلوی چشم پیامبر، کاری نداره. وقتی انسان به این مقام برسه، 14 معصوم ما به این مقام رسیدن، غیر از اونها اولیاء الهی هستن کسانی که به این مرحله میرسن. و حتی پیامبران از برزخ هم عبور میکنن، قیامتشون رو دارن میبینن. بنابراین الان خانم فاطمه زهرا در بهشت خودشه، اون دیگه در برزخ نیست که منتظر باشه. پدر من در برزخ باید منتظر باشه. منتظر چی؟ منتظر قیامت. تو این فرصت حالا انشالله میخونی یک سری خیرات که میکنی به پدر میرسه. حالا این پدر رفتارش بد باشه، یک سری لعنهایی که بکنن باز به پدر میرسه.
روم لعنه؟
اگر چون عالم برزخ عالم متغیر ثابت نیست، در قیامت ثابت هست مقام انسان، در برزخ ثابت نیست.
ولی خب برزخ رو میبینیم، میبینیم که مثلا من پدرم رو میبینم، میبینم که اونجا ماشین داره، باز پشت کامیونه داره بار میبره، یا میبینم مثلا مغازه داره تعمیرات دوچرخه داره.
درسته.
مثلا به شغل
دنیایی شد.
یعنی این اونجا پس مشغول هم دیگه.
چون
یه شکلی مشغول.
چون برزخ ادامه دنیاست، منتها مادهشو برداری. ادامه دنیاست، هر کسی هر کاری تو این دنیا بکنه در برزخ هم همون کارو میکنه. اینی که پدر منه بله
آقا الان آقا جون
از اونجا داره هیکلی ماده دنیا هست. در برزخ پیری مال ماده دنیا. بنابراین پدر ما در برزخ الان دارن مغازش رو درست میکنن که بره از هفته دیگه سر کارش. بله بله ادامه شه.
خب تو عالم برزخ
بستگی به عمل کرد فرق داره تو دنیا.
پس اون که معطل میشه
اگر عمل خوشخواهی میکنه، اگر عملش خوب باشه اونجا آزادی بیشتری داره. عملش خوب آزادی بیشتری داره.
یه خورده تازه داره به گوش زنگ باره
زودتر میتونه سر کارش بره.
بعد یادتون باشه این مواد شناسی 70 جلسه است، ما تازه جلسه اولی ما قیامت ما رو جلسات 50-60
باقی کنید که اگر حاضر میشیم این شب این چقدر چیزی ها
گرفتیم آقا دیگر رو دود بزنیم مذارم میخوام شلوغ شد من نفهم میدم یه بار
دیگر
بله بله
همون
تاثیر
مثبت
میده،
مثلا جایگاه اون شخص
رو
میتونه بالاتر یا پایین
میتونه بالاتر ببره و پایین تر. عالم برزخ ابتدا که میگن نکیر و منکر هست، چند تا سوال بیشتر نمیشه از شما، یعنی از پدر من همون شب اول دوم و سوم چند تا سوال کردن ازش. بعد از اون چند تا سوال سطح زندگیشو بهش نشون میدن کجاست. چون این من بگم مکان زندگی برزخ مکان نداره، درست شد؟ سطح زندگیشو مقام زندگیشو نشون میدن. در اون مقام ثابت نیست، اون مقام اگر در دنیا خیراتی باشه، باقیات صالحاتی باشه، این میرسه مقامش در عالم برزخ تعالی پیدا میکنه. و اگر فردی مثل شمر مثلا دائم لعنت میفرستن بهش، خب اونم برزخی داره دیگه. این لعنت ها باعث میشه که این تنزل پیدا کنه، تنزل این باعث عذاب روحیش میشه، این میشه جهنمش. تعالی اون باعث شادی و سرور و بهجتش میشه، اون میشه بهشتش. جایی ما به عنوان بهشت و جهنم نداریم. اگه تصور کنید یه مکانی هست که طرف رو میندازن تو اون مکان بسوزه، اینا غلط هست.
از که صحبت زبون که میخونن میریزن و تخت های روان آب جو جاریه تشبیه. و موری وایستد و اینا
همه تشبیهه خب. برای اینکه به ذهن من مادی درست در بیاد. زبون یه چیز خیلی تلخه
آره.
خب بعد یه چیزی خدا بگه من بفهمم. الان من یه ذره قیامت رو میخوام توضیح بدم نمیشه فهمیم. خدا حالا میخواد بهشتش رو بگه، چجوری توصیف کنه؟
باید با نهر
یه جوری که من بفهمم دیگه. حالا من الان سوال میکنم، آقا سوال میکنم به نظر شما بهترین جای دنیا که شما میخواید تفریح کنی کجاست؟ یه چیزی بگو خودت.
میگم
تایلند. تایلند عیبی نداره، عیبی نداره، عیبی نداره. تایلند، تایلند چیش زیباست؟
یه نفتونه
یه
نفتونه
اگه اونا رو بگیر نو میدی.
نه ببین، میخوایم بگیم که مناظر زیبا اینا رو میخوایم بگیم، مناظر زیبا درسته، آبشارها و آبهای زیبا، جزایر زیبا، خوریان زیبا، غذاهای خوشمزه. خدا میبینه که آقا میل انسان اینه، میگه آقا جون بهشت من همینه، خوریان زیبا. خب چرا؟ چون من همش این چیزا میخوام دیگه. میگه آقا تو دو رکعت نماز درست بخون، من همه اینا رو بهت میدم. دو تا کار درست بکن، من همه اینا رو بهت میدم. خب حالا سوال اینجا میشه، واقعا خدا که میگه من حوری میدم، قصر میدم، اینا واقعا میده؟ آره میده. نه میده برای کسی که در همین حد فکر میکنه، در همین اون جایی که امام علی میگه که من نه بهشت تو میخوام و جهنمت هم اگه من برام تو رو صدا میکنم، من ذات تو رو میخوام. خیلی فرق داره.
ذات خدا چیه؟
اون قابل تعریف نیست.
پس اگه اینجوری باشه که با تمام حرفای شما اون بهشتی که پیدا نمیست که سوال میده،
زیر سواله دیگه، زیر سال.
چون اصلا بهش فراتر از این چیزی که شما داریم،
هم روایت های زیادی داریم. اصلا قرآن رو به ظاهر نگاه کردن غلطه، عوام قرآن رو به ظاهر نگاه میکنن. قرآن هفتاد بطن داره، هر کی یه بهشتی بر اساس عمل خودش.
این که الان گفتین آقا جون خب روز اول، شب اول، دوم، سوم، اول اینجا زمان ندارن که
به زعم ما دیگه، ما داریم شب و روز میکنیم دیگه.
یعنی میگه در واقع داریم میگه یه مدت طولانی منظوره اتفاقی افته،
مرحله مرحله.
ببین نه ما
مثلا یه دقیقه ببخشید، مثلا الان یه سوالاته خب، یه مرحله از اون بعد دوره مثلا یه ذره سخت‌تر میشه.
نه تو برزخ اینطوریه، تو برزخ همون مرحله ورودیه، یه آزمون ورودی داره، بعد میره تا قیامت. قیامت هست که ریز کار رو حساب میکنه.
خب یعنی الان آقا جون، روح آقا جون خب اونجا چیزی رو میبینه؟
قطعا خیلی چیزا میبینه.
یعنی ملکش اینا رو میبینه همه؟
بله، در کنار ملکش زندگی میکنه. نه خیر، دوستانی داره اونجا.
زندگی دارن.
زندگی دارن، دوستانی دارن.
نه، اینا خواستن باقی طرف هم دارن.
پیشوازش میان دیگه.
بله. اگر بخوان، این آیه قرآن صریحا هست. اگر مؤمنینی بخوان از خدا که با خانوادهشون زندگی کنن، این دعای خانم حضرت زهرام هست. در وصیتش به امام علی میگه که من در این دنیا که همسر شما بودم، خدمت شما رو کردم، در برزخ و قیامت هم کنار شما هستم و خدمت شما رو میکنم. این در وصیت حضرت زهرا. این نشون میده که آیه قرآن هم داره، مؤمنینی که از خدا بخواهند در برزخ و قیامت با خانوادهشون باشن، اگر اون خانواده صلاحیت داشته باشن، خداوند این امکان رو فراهم میکنه. صلاحیت یعنی چی؟ یعنی پسر حضرت نوح نمیتونه کنار نوح باشه، چون عملش هم سنخی نیست. باید سنخیت روحی داشته باشه.
ببخشید خواهرش وقتی اونجا مغازه آقا جون آماده است، بعد خونه اینا هم داره.
بله زندگی میکنه.
حالا زندگیش که همه این بریم دوما که تنها چجوریه؟
به نظر ما تنهاست. به نظر ما خونه این بره. به نظر ما خونه همینجاست که توی کوچه حسینی فراهانی اینا. اینا مادیات دنیاست.
خب الان آقا جون اون بعد دلش تنگ نمیشه برای اینکه با ما زندگی
کنه. الان شاید، ولی یک ماه دیگه نه. دنیای بزرگتریه. ببینم جنین از رحم مادر بیاد بیرون، اون دو سه روز اول دوست داره که همون تو بود، ولی وقتی شیش ماهش بشه اصلا نمیخواد برگرده اونجا. اصلا فراموشی نیست، چیزای قشنگتر و بهتری هست دیگه. میدونه این المال و بنون رو اونجا میفهمه این مسئله.
مرگ
بهتره؟
بهتره؟
ما رو هم میبینه. قطعا
چرا میگه الان شاید؟
چی الان شاید؟
الان تر میشه
بعد. بستگی داره. ببین بعضی ها در زنده بودنشون چنان از دنیا دل کندن از دنیا. تو مقدمه بحث گفتیم هر چقدر انسان تو دنیا به اعتباریاتش وابسته تر باشه، بره تو عالم برزخ، همه چشمش به دنیاشه و این میشه عذابش، چون دسترسی نداره به دنیا. هر چقدر در همین دنیایی که زندگی میکنی قطع تعلق بکنی، برزخت زیباتر خواهد. اینه که دیگه وقتی بری برزخ یه دوست نداری برگردی اصلا. بله، برای همین موقعی که ضربه میخوره بر فرق امام علی علیه السلام، چه کلامی خارج میشه از دهانش؟ یعنی چی؟ به خداوند کعبه رستگار شده. یعنی مرگ برای من رستگاری میاره. یعنی من از زندان تنگ دنیا نجات پیدا کردم و برزخ و قیامت برای من رستگاریه، چون دنیا خیلی تنگه برای من. یک جنین اگر به فهم دنیا چه خبره، یه لحظه تو رحم مادرش نمیمونه. اگر به فهم دنیا که بیاد چه خبره، چه لذت هایی هست، یه لحظه تو رحم نمیمونه. ولی بیخبره، چون بیخبره میمونه. ما توی این دنیا چون از برزخ آگاهی نداریم، چون از بعد از مرگ آگاهی نداریم، میترسیم از مرگ. ولی اگه آگاهی پیدا کنیم، انقدر زیباست، انقدر قشنگه که دوست داریم اینجا، نه اینکه بخوایم مشتاق مرگ باشیم، نه، انقدر کارامونو قشنگ میخوام انجام بدیم که اونجا رفتیم ادامه کارهای قشنگ باشه. سوالایی
که تو اون یه با همه متفاوت
داریم، نه میگن یکیه. یه همین که خدای تو کیست؟ اگه به توحید و معاد و نبوت و کتاب و اینها اقرار بکنی، و اون اقرار کافی هم کافی نیست، عمل بده.
چیزی به زبون نیست که.
حالا بگم این تلقین ها بود، این تلقین ها بود، این بردن ها بود، این گفتن ها، اینا همه مال زنده هاست. مانه مرده پدر من از اون روزی که از پله ها رفت پایین رو. حالا این نکته رو میخواستم بگم. من یکی دو ماه بود که پدرم رو نگاه میکردم، حس میکردم که نزدیک. هر موقع میومدم اینجا کنارش میشستم، خیلی به چهرش نگاه میکردم، میفهمیدم نزدیکه. خب و پدر منم میدونست نزدیکه. یعنی آماده بودم که چرا طول کشید دو سه ماه؟ حس میکنم برای اینکه عزرائیل میامد میرفت میامد میرفت که پدر من عادت بکنه به این تردد عزرائیل.
خب این علائمی هم داشته؟
بله.
آره یه هفته من اینجا بودم.
بله.
میشه بگید؟
نه باید ببینید آقا جون، من نمیتونم حلالش، باید آقا جون میدید.
نه همین آقا بابا یه دفعه حالش بد میشد، عرق سرد
اصلا. آره
یه حالت ها بود.
آره
یعنی اون لحظه این که میدید،
این که خیلی میخواست بخوابه. خب برای اینکه میدونه که خواب برادر مرگه. خب اینو هی نزدیکش میکنه، یعنی به زیباترین شکل، حالا ما اینجوری بگیم، از جناب حضرت عزرائیل تشکر کنیم، از خداوند، از خداوند تشکر کنیم. چرا؟ برای اینکه زمینه پرواز روحی رو در آقا جون در طول دو سه ماه فراهم کرد. خب ببینید احتضار پدر من خیلی کم و آروم و درست بود. مال بعضی ها وحشتناکه. این هم به سادگی خودش، صداقت خودش.
که من رفتم تو بلا فاصله دکتر اومد بیرون، رفتم آقا جایدم، اکرم رفتم دنبال خونشو بدینه. اون پرستاری با عجب پدری، پدر شما با عجب پدری داشت، خیلی راحت.
آره.
ما آدم ها داریم اینجا بالا پایین میپرن.
حالا من که ندیده بودم، ولی بعد از اون این فیلم رو دیدم گذاشتی، از در که اومد، از پل اومد پایین، اونجا تمام بوده. ولی باز یک سری مراعات ها بود. اگه تو خونه اتفاق می افتاد، مادر خاطره داشت، اکرم خاطره داشت، هر موقع از پله می خواست بره پایین رو همینجا بوده، همینجا. یعنی همه اینها رحمت الهیه، رحمت اینا. اگر آقا جون اینجا روی مبل اتفاق می افتاد، برای مامان هر موقع مبل می دید یاد اون صحنه می افتاد. ولی رفت از خونه، رفت بیرون، در این بیمارستان اتفاق افتاد. چرا؟ برای اینکه اینجا جز خاطری خوش چیزی نمونه و نمونده الان.
دایی اون دو ماهی که آقا جون هم حدیث بودن، امکان داشت که چنین اتفاق افتاده باشه؟
چه اتفاقی؟
همین که میگید اسرائیل
دقیقاً اصلا اون دو ماه عزرائیل پدر منو آماده میکرد برای بردن.
و خودش میفهمی؟
این یه بحث دیگه است.
نمیگه
چیزی که نمیگه. اما
نمیتونه
اگر پدر من مثلا نسبت به مسائل معنوی و اینجور چیزها اگر آگاهی داشت، شاید این رو میفهمید. و آقا بیان کردنش درست نیست. مثلا به کی بیان کنه؟
چرا بعد از اون مریضی آقا جون همیشه من گفت دور همی رو داشته باشه، شاید یه روز آقا جون نباشه.
آره با روزی بیاد که من نباشم.
حس میکرده دیگه.
کاملا این دو ماه اخیر کاملا پدر من مرگ رو حس میکرد، ولی نمیخواست مطرح کنه.
نمیخواست یا نمیتونست.
نمیتونه داره. اینا بیان هم دارن،
نمیتونم بیان کنم.
ببین مثلا بعضی مردان بزرگ هستن، میگن که خب شما هم شنیدید دیدید دیگه، که آقا من تو دوشنبه بیشتر نیستم. بعد هم دوشنبه لباسش عوض میکنه، غسلش میکنه، رو به قبله میخوابه یا علی. خب اینا فرق میکنن، اینا یه مقاماتی دارن. پدر من فرد ساده و صمیمی و اینه که بیان گفتارش رو نداشته، نمیتونسته بگه. بگو عزیزم.
این که توی روز قیامت آدم ها این عقل میشن ولی جسم ندارن، اینو من وقت قرآن مثلا جای مختلفش رو دیدم، به این نتیجه رسیدم که همین جسمی که الان میذارن تو قبر بعد میپوسه، همین دوباره قطعاتش روز قیامت به اراده خدا به هم میچسبه، بعد دوباره یه انسان میشه، بعد میسته و میره تو صحرای محشر. بعد مثلا توی بعضی از جاهای قرآن هم نوشته که مثلا پیامبر رو تکذیب میکنن، میگن که آخه مگه میشه این که پوسیده برای چی؟ خدا چجوری زندش میکنه؟ خدا هم جواب داده که همون خدایی که اولین بار اینو آفرید، تو سوره یاسین، هم خدایی که اولین بار اینو آفرید همون دوباره اینو دوباره میآفرید. مثلا یه جا دیگه نوشته که
حتی سر انگشت های دست آدم هم درست میکنه.
درست.
خب سر انگشت آدم که از سر انگشت هر کسی با یکی دیگه فرق میکنه، این جسم دیگه
درسته
عقل نیستش که.
درسته.
بس این یعنی که جسم ماست که دوباره روز قیامت درست میشه؟
نه، جسم رو از لحاظ لغت ما میگه. خب ما اگه بخوام جسم رو عالم ماده معنا کنیم، فقط در عالم دنیا میمونه، چون جنس قیامت مادی نیست. خداوند برای اینکه بگه آقا جون من تو رو بر بیانگیزم با همین شکل و شمائل، حتی رگه ها و خط های انگشت هر کسی هم مال خودش هست، میخواد بگه که با تمام هویتت من تو رو برمی‌انگیزم.
حتی هویت جسمی
جسم نیست اونجا، اونجا اصلا عالم جنسی.
اصلا انگشت آدمو که به روح رفتی نداره، به جسم رفته.
نه، به کالبد رفت داره، کالبد. اونجا کالبد قیامتی داره، کالبد قیامتی ماده نیست. همین هستی، همین انگشت من هم، همین انگشت من در برزخ هم هم. شما انشالله در چند هفته آینده آقا جون رو خواب ببینی، انگشتاشو میبینی، همون انگشتی که تو این دنیا بود، ولی مادی نیست، صورت انگشتشه. در قیامت این صورت هم میده، ولی ماهیت انگشت هست.
این نوبت
چرا میگم مواد جسمانی رو
میگم؟ مثلا توی قرآن این همه نوشته که خورشید خراب میشه، کوها پودر میشه روز قیامت. اینا همه ماده است که این ماده ها
تبدیل این زمان قیامت رو میگه. آره، زمان قیامت این اتفاق میفته.
من قیامت رو میگم، میگم روز قیامت ما هم یه جسمی داریم، منتها با این جسم دنیای فرام میکنه. مثلا ظرفیت لذت بریش بیشتره،
همین.
ظرفیت
عذاب همین که داری میگی. ببین جسمی داریم که با جسم دنیایی
فرام میکنه. همین جسم داریم.
خب جسم مادی نیست.
نه خب مادی شاید باشه، ولی
نه شاید نداریم. اصلا عالم قیامت مادی نیست. شاید هم نداریم.
من بگی مادی نیست.
چرا
نیست؟ مادیه ولی خدای جون دیگه میافرین. مثلا چرا خورشید و اینا
خراب میشه؟ نه ببین، خورشید که مال دنیاست، خورشید مال قیامت نیست.
خب
نشانه های بروز قیامت به هم ریختگی کهکشان ها و خورشید هست. نشانه های بروز قیامت. خب قیامت چیز دیگری، قیامت دایه باطنی عالم برزخ هست، قیامت مادی نیست.
اونایی که توی
چرا؟ چون ماده ویژگیش چیه؟ بعد داره. یعنی چی؟ طول و عرض و ارتفاع داره، درسته؟ و هر چیزی که بعد داشته باشه زمان داره و مکان داره، و هر چیزی که زمان و مکان داشته باشه دارای پوسیدگی میشه، گذر عمر بهش میخوره، در صورت که در قیامت پوسیدگی نیست، حیات جاودانه. اونجا زمان نداره، زمان زمان قیامتیست که ما نمیدونی چیه.
یه چیز دیگه هم هست
اینجا،
نسبت
در همین
فرمایشتون
سوال
بگیرم.
خود خدا چطور میگن که همه چیز فانیه الا ذات حق؟ پس طبق فرمایش شما انسان همینطور تبدیل میشه، ماهیتش تغییر میکنه، شکلش تغییر میکنه، همینطور رو به تکامل میره و فرمودین که هیچ از بین
اونجا که میگه کل من علیها فان، عالم ماده رو میگه.
منظور عالم ماده،
منظور عالم ماده است.
این تضاد پیدا میکنه با امتحان حضرت ابراهیم که پرندگان رو به دستور خدا گرفت و گوشتشون رو له کرد، جدا جدا کرد، بعد گفت حالا ببر یه تیکه بذار اون کو، یه تیکه بذار اون کو، یه تیکه بذار اون کو، بعد صداشون بزن خود پرنده ها میان، دو مرتبه در حالت مادی جسمشون میان دیگه.
بله.
این تضاد پیدا نمیکنه؟
نه، چون اونجا حضرت ابراهیم میخواد خدا بهش نشون بده کجاست، در عالم ماده است. خدا هم به صورت مادی به ابراهیم نشون میده.
خب مثلا زنده کردنه، مثلا زنده کردن انسانی که حالا انسان ها بعد از فوتشون این مراحلی که طی میکنن، خداوند در مرتبه طبق قرآن زنده میکنن تا مرتبه میارشون برای حساب کتاب. این هم همین کار کرده دیگه، این پرنده ها رو این کار کرده، در مرتبه زنده کرده، آورده یه بسید ماده در آورده بیرون،
با حالت ماده در آورده در دنیای مادی. اگر همین تقاضا رو حضرت ابراهیم در عالم برزخ میکرد به شکل مادی دیگه این اتفاق نمیافتاد براش، چون در عالم ماده است همه چی تفسیر مادی میشه. به همین دلیل شما ظاهر قرآن رو که بخوای تفسیر کنی ظاهرش رو همش مادیه، بهشت مادیه، جهنم مادیه، نمیدونم حتی ایمان هم شما نگاه کنید اثرات ایمان مادی به شما میده. شما میگه که خدا به ما میگه که شما اگه مثلا یه تومن به فقیر بدی 10 برابرش رو به تو میده، همش مادی با من. خب
میگه به همین شکل زنده میکنم،
به همین شکل زنده میکنم، به همین شکل، به همین شکل زنده میکنه.
جنسیتش برد.
مسئله اینه که آه این مادیت من دیگه نیست، ولی شکل من هست، هویت من هست، هویت من به بند انگشته، این بند انگشت هم هست، منتها نه مادیتش، هویتش. جان
توی سوره یاسین خب یه جاش نوشته که و نفخ خفه سور، یعنی تو سور دمیده میشه و از آن من از داسه لا رفه هم یسته، یعنی ناگهان از قبراشون
اجداد سن قبرشون برانگیخته میشه. درست. شما قبر رو چی معنی میکنی؟ قبر
باشه بالاخره، درست خدا قرآن رو اینجوری آفریده که کل باطن داره، ولی خب بالاخره ظاهرش هم معنی داره دیگه. نه. نمیشه همشو بگیم.
نه ببینید قبر رو چی معنی میکنه؟ آقای حسنزاده آملی در کتاب هم عیون نفس هم معرفت نفس سه جلد هم کتاب های دیگرش، من اینشون رو گفتم که یه ملا صبر اینا نرسیم، ایشون میگه قبر منظور از قبر این قبر نیست که الان ما پدرمون رو گذاشتیم، قبر این نیست، این حفره است، ما اسمشو قبر میذاریم. قبر چیه؟ قبر چیزیه که ما این جنازه رو گذاشتیم، جنازه رو در بر، یعنی پدر من رو در بر گرفته، به همین دلیل میگیم این قبر. درسته جنازه رو گذاشتیم پوشوندیم دیگه. این قبر به معنای دنیاست. در عالم برزخ قبر چیه حالا؟ کالبد ما که روح ما رو در بر گرفته، هویت ما رو در بر گرفته. به این معنا ایشون میگه که الان این جسم من قبر کالبد برزخی منه، همین هم. کالبد برزخی من قبر هویت حقیقی منه.
من منظور همون قبره.
چی؟
زندان تن یعنی همون قبر؟
زندان تن نه این. آره آره قبر. آره این قبر. بعد میگه که در فشار قبر اسیر نشید. خب مگه اگه ما اینو بخوام بگیم همین قبره، آقا اینو کاملا سیمانی کردن بتون ریزه، این چه فشاری میاره؟ این که میگن فشار
فشار
قبر گرفتار فشار قبر نشی، خب این قبر که الان بتونی کرده، حالا به قبلا میگیم آقا کندن خاک بوده یه زلزله
نمیشه، تنگ نمیشه اون که
میگن شیر مادرش از دهنش در میاد
بیرون، این قبر نیست. اونجا که میگه فشار قبر و درست هم هست، اون قبر قبر برزخی منه، کالبد برزخی منه، که اگر اعمال من در دنیا زشت باشه در عالم برزخ دیگه من کاری نمیتونم بکنم، اون روح هم در اون قالب برزخی رنج میبره، دوچار فشار میشه، این میشه فشار قلب. خب بنابراین عمل ما بسیار کارساز هست برای روح. حالا ما 70 جلسه رو داریم بحث میکنیم. حالا
خب قیامت رو بزن بیام بیرون دیگه، زمانی که خدا به فرشته ها میگه سجده کنه، فرشته ها میگه آدم میگه خون روزی کرده، ببین مگه قبلا انجام
کاری قبلا میگن دوره هایی بوده بر اساس آیه علامه طباطبایی در تفسیر المیزانش میگه بر اساس این گفتار آیه نشون میده که خداوند قبل از ما یک دوره هایی هم موجودات دیگری بودن.
جنها که قبل از زندگی میکردن
نه، جنها الان هم که هست. ببین وقتی الان هست قیامت بشه، قیامت بشه همه چی نابود میشه دیگه، درست؟
یه دو مرتبه میارم
خب چی میشه وقت دیگه؟ خب شاید خداوند دوباره کهکشانی خلق کنه، دوباره موجوداتی، دوباره، چون خلقت، صفت خلقت خدا که تموم نمیشه، خلاق خدا. بله، رو زمین که هیچی، اصلا کهکشان های دیگری بوده. سالو ببر من یه لیوان آب بیارم.
این مطلب خیلی جالب بود خاله و من خیلی روش فکر کردم، خب نمیشه زیاد فهمی این که تخمین زده شاید مثل این دنیای مادی دنیاهای دیگه‌ای وجود داشته باشه بر اساس کهکشان‌هایی که هست. یعنی خیلی جالبه، یعنی ما الان تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم کره زمین دیگه،
شاید پیشرفته تر از
کره های زمین های دیگه در عالم چیز باشه که اصلا اینو ما نمیدونیم، شاید وجود داشته باشه. خیلی جالبه اصلا شما فکر کن مثلا یه سری آدم های دیگه توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن.
خدا فرسنگ
نه داری همین الان همینش
ما داریم میاد.
آره اصلا یه چیز عجیب دست شما نکنم
برو عزیز.
آره این خیلی جالب شد، شب شد خوشحال شدیم. هر کسی بخواد که هدایت بشه شریفاً